بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق و این عزه. قبل از هر سخن شهادت مظلومانه امام هفتم سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنیم. بحث در این فراز نورانی بود، سخن به معیارهای تشخیص حق رسید. چند معیار تا کنون مورد اشاره قرار گرفته. اول که ریشه همه معیارهاست عقل است، دوم عدل، سوم قرآن، چهارم عبارت است از امام معصوم. روشنترین معیارهای تشخیص حق که عقل به انسان معرفی می کند امام معصوم است، که اگر انسان دسترسی داشته باشه به او، این از همه معیارها روشنتر است، چون قرآن احتمالات مختلفی در معنا ممکن است انسان بدهد. و در معیارهای دیگر هم ممکن است کسی تشکیک کند، ولیکن امام وقتی که معصوم است از خطا، اگر چیزی را دسترسی به او بود و مطلبی را بیان کرد و راهی را رفت، این قطعا روشنترین مصداق حق است. اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن می‌فرماید: اللهم ادر الحق معه حیث دار. این روایت دلالت بر عصمت حضرت هم میکنه. خدایا حق را با او قرار بده، همراه کن هر جایی که او بر مدار او، یعنی هر گونه ای که او حرکت میکند حق به دور او بگردد، یعنی او به گونه ای می شود طبق این دعای پیغمبر که هر کاری که می کند، هر حرفی که می زند حق نیست، حق همیشه بر مدار او می گردد. یه جمله ای داره فخر رازی در خدمتتون عرض کنم، کتاب در تفسیرش خیلی مهمه، با چون ایشون از اهل سنت هم بوده، می فرماید ایشون من اقتدا، خیلی این جمله حساسه، من اقتدا فی دینه به علیین فقد اهتدا. کسی که در دین خودش به علی اقتدا کند، این راه درست را پیدا کرده، هدایت شده. و دلیل علیه قوله اللهم ادر الحق مع علیین حیث دار. به همین روایت استناد کنید، روایت از روایت معتبر است که شیعه و سنی نقل کردن، چون می‌فرماید که حق رو خدای همیشه بر مدار او بگردون. بنابراین اگه کسی دینش رو از علی گرفت، دنبال علی رفت، می‌فرماید این راه درستی رفته. باز در روایت دیگری از امام حسین علیه السلام هست، این الله انا اهل بیت رسول الله و الحق فینا و بالحق تنطق السناتنا. این هم باز از همین سنخ روایات، اصلا اختصاص، یعنی این روایت اختصاص به امیرالمؤمنین نداره، اهل بیت پیغمبر اینجوری هستن، جز حق نمیگویند و جز حق انجام نمیدهند. صلواتی بفرستید. به میدم بهتون. چشم. خدمتتون عرض کنم که ننوشتم ولی میارم خدمتتون. در بحث در مسئله 57 تحریر بود، فرع اول. به اینجا رسیدیم که اگر شخصی از دنیا رفت و چند وارث داشت، یکی از آنها اقرار کرد که بابای ما حج بدهکار بوده و دیگران انکار میکنند. دو تا نظر در اینجا بود. یک نظر مشهور که امام و صاحب قربه هم همون رو میگفتن، این که هزینه حج باز توضیح بشه. یعنی اگر حج 30 میلیون تومنه، 3 تا بچه داره 10 میلیون تومنش این سهم ای میشه. حالا اگر ولو این که ترکه هم 100 میلیون تومن هست و این به این بیش از این مقدار میرسه، این بیش از 10 میلیون تومن این ورثه نباس بدن. بعد از توضیح این لازم هست بده سهم. حالا اگر با این 10 میلیون تومن شد حج میقاتی بخری؟ شد. اگه نشد؟ هیچ. حالا هیچی شد؟ الان میخواییم بگیم دیگه. ولی نظر آقای خویی و عده از مراجع فعلی، بعضی از مراجع فعلی این است که نه، مقر کسی که اقرار میکند همه سهم خودشو باز بده. اگر این که اقرار میکند فرض کن 30 میلیون تومان پول بهش رسیده و هزینه حج 10 میلیون تومانه، این 30 میلیون تومان رو باز بده یه حج بخره، حالا چه در دین چه در حج. نه، هزینه حج 30 میلیون تومانه، هزینه حج 30 میلیون تومانه، این 10 میلیون تومانشو بهش باز بده. خب حالا سوال اینه، اینو بحث کردیم و اینکه کدام نظر میپذیریم در جلسه بعد قبل گفته شد. حالا سوال اینه، اگر سهم مقر کافی نیست، حالا بقیه شو باز چیکار کرد؟ این 10 میلیون تومانی که مونده این سهم مقر هست و چیه؟ میگه من این مقدار رو باز بدم، ولی که با 10 میلیون تومان حجم 30 میلیون تومانه. حالا این 10 میلیون چیکار کنه؟ آیا این 10 میلیون مال خودش میشه یا باید در تصدق بده، خرج میت کنه، قرآن براش بخونن، نماز بخونن، چیکار کنه؟ این بقیه ای که مونده و حج نمیشه چیکار باید کرد؟ از متن تحریر که حالا بعداً میخونه، اول توضیح میدم بعد متن رو میخونیم. از متن تحریر اینجوری میشه که سه مسئله، سه صورت داره. صورت اول این است که این آقای وارث میداند، یعنی یه نفر که اقرار کرده میداند که سایر ورثه آدمای لجبازی هستن، اصلا اقرار نمی کنن، میخوان بخورن و متبرعی هم وجود نداره، خودش هم نمیخواد تبرع کنه. ممکنه یه کسی بگه من 10 میلیون تومان که سهم خودم برمیدم، بقیه‌اش هم میدم، بابا رو از زیر دین در میارم. خوب این کارو بکنه، ولی نمیخواد، میگه نه من نمیتونم، توانش ندارم. نه متبرع پیدا میشه و نه چی، و نه خدمتتون عرض کنم که سایر ورثه انتظار داره که قبول کنن. در این صورت مبلغ مال خودش میشه، یعنی 10 میلیون تومان هم میره ارثش میشه. این یه صورته، این امام اینجوری میفرماید. خب در این صورت اشکال شده، این اشکال آقای فاضل کردن، فرمودن که خب این مبلغی که مونده، این یا دو نظر هستش، یا مال میته، میگن بدهی ها اصلا به ورثه منتقل نمیشه، قبلا هم گفتیم دو تا نظر وجود داره، اصلا از میت به ورثه منتقل نمیشه، این مال حجه، این مال بدهی مردمه، یا اینکه چیه، یا اینکه متعلق دین حجه، یعنی مثل رهن میشه، اگر به ورثه منتقل بشه نمیتونه ورثه تصرف کنه، اگه دین مردم به ورثه منتقل شد این مثل رهن میمونه، این باید چیکار کنه؟ این باید بده به اون کسی که طلبکار هست یا برای حج بذاره. دو تا نظر وجود، یا متعلق حق حجه، یا متعلق چیه؟ سایر ورثه. نه، متعلق سایر ورثه نه، ملک میته، یا ملک میته، یا این که چیه؟ مثل رهن میمونه. فرمایش آقای حالا نه، این دو صورت میگه هر در هر صورت میفرماید که چیه؟ یه در هر دو صورت نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ در هر دو صورت نمیتونه تصرف. اگه مال میت باشه، خب این مال واس مال میت دیگه، مثلا همون که انگشتشو بریدن، این ملک میت هستش، اینو واس خزینه چیکارش کنن؟ سر خیرات کنن براش. اینجا هم همینجوره. اینجا هم اگر ملک میت شد، اینجا باید چیکار کنن؟ ملک باید صرف چیکار کنن؟ صرف خیرات بکنن، تصدق بدن. و اگر نه متعلق حج، حالا حج نمیشه، واسه چیزی که نزدیکتر از کار به حج انجام بدن. حج واجبه ها، حج واجبه دیگه، مال چیز نمیشه. خب چرا سورس بشه؟ چون ملکی اصلا وارد نشده، وارد نشده، میشه مال ملکی خود میگه. نه سورس چرا بشه؟ ملک خودش میشه. نه سورس، بحث سورس، چون حج واجبه اصلا بحث سورس و غیر سورس نیست، اصلا حج واجبه. بله. نه نمیشه، دلیلی نداره به جز سورس بشه. نه ملک ورثه نیست، ولی ملک میگه باز با خود خرج خود میگه بشه. ببینید اینجوری میشه، نتیجه اینجور میشه، اگر ملک میت شد، میت باید ثواب حج بهش برسه، درسته؟ یعنی حج واجبه، کار با ثواب. حالا ثواب حج واجبش میشه، یه عمره میشه باهاش رفت، عمره باهاش برن، بالاخره یه چیزی باز گیر میت بیاد. حالا چیزی که گیر میت میشه، یه چیزی که نزدیک به حج میشه، یا حج عمره انجام میدن یا صدقه میدن، بالاخره یه چیزی است که باز یه ثوابی به میت برسه. ببینید حالا عرض میکنید وصیت و غیر وصیت هم اینجا فرقی نمیکنه، چون حج واجب این ملک ورثه نمیشد، چون دینه، میگن دین مالی. چرا سلس ملک میت دیگه باز خرج خودش کنه، اگر وصیت کرده، اگه وصیت نکرده باشه ملک میت میشه، اگه وصیت نکرده باشه ملک میت. خب حالا این در صورت اول ایشون اینجوری میگه. خب در صورت بنابراین اگر علم دارد که این ورثه قبول نمی کنند یا متورعی پیدا نمی شود، امام می فرماید چیه؟ امام می فرماید که اینجا باید مال خودش میشه. ولی کن آقای خویی در موسوعشون جلد 26 صفحه 253 و همچنین آقای فاضل بعد از ایشون در کتاب تفسیرشون جلد 11 526، اول این مطلب رو آقای خویی گفته، بعد آقای فاضل هم همون فرمایش آقای خویی رو با یه توضیح بیان کردن. خب اشکال شده به این نظریه، به این نظریه که آقای خویی گفتن و آقای فاضل هم قبول کردن اشکال شده. گفتن این که خب حالا این تنها دلیلی که میتواند دلالت کند بر این که این ملک باید الاقرب والافعل اقرب به نیت میت استفاده بشود، یه روایت صاحب صابری است که اونم از نظر سند صحیح نیست. حالا روایت در فرع دوم بحث مفصل تر است، روایت اونجا میخونی. دلیلی بر این نیست. بعضی از فقهای فعلی میگن ما دلیلی برای این که باید این ما ترکی که نمیرسد و باید صرف امور میت بکنیم الاغرب فالاغرب، دلیلی نداریم. دلیل فقط یه روایت ضعیفی است که حالا بعدا میخونیم و هم دلالتش مورد خدشه است، هم سندش مورد خدشه است. بنابراین این که میفرمایند که باید صرف میت بشه، نه صرف میت، همون حرف امام رو قبول کردن، گفتن که این وقتی که نمیرسد مال خودش میشه، اگر علم دارد که با این پول چیه. مثل فرض کن سلس است که اگه وصیت نکرد، و خدمتتون عرض کنم که اگه وصیت کرد ملک خودم میشه، اگه وصیت نکرد ملک خودم میشه. پس اینجا دو نظر وجود داره، یه نظر امام و یه دیگه که میگن ملک میت میشود، یه نظر آقای خویی و آقای فاضل و امثال اینها میگن باید در صرف کار خود میت بشه، چرا؟ چون میفرمایند که دلیل، اونا اون طرفدار فرمایش امام میگن دلیل نداریم، دلیل فقط یه روایت ضعیفی است که بعدا میخونیم و این هم از نظر دلالت دلالتش ضعیفه، هم از نظر سند ضعیف. این روایتش بعدا میخونیم که یه باره خونده باشیم. سورس نه. نه مال سورس نه، مال خودش میشه، یا باید بگیم مال خودش میشه. اگه شما سوچام که میگی سورس هست تا قبول نداری، ولی سورس میگی یعنی مال میت میشه دیگه. میگم ببخشید مال خود، مال خود ورثه میشه، چون سورس هم وصیت نکردون مال خود، چون وصیت که نداره اینجا دیگه. مال خود رو فرمایش شما بازم میشه. خب فرض کن وصیت، بله اگه وصیت کرد باز یه مسئله دیگه میشه. حالا میایم و صورت وصیت هم از به هر حال این یا باید بگیم که یه دلیلی داشته باشیم صرف امور میت بشه، یا یک دلیل داشته باشیم که صرف چیز بشه. خب بله، مال میت دیگه، اونا امام اینا میگن مال میته، مال میت کاریش هم نمیشه کرد. بله مال که میت بده مثل سایر ارثش میشه. اگر سایر میراثش رو دلیل نداشتیم چیکار کنیم؟ چیکار میشه؟ ملک میت میشه، ملک ورثه میشه دیگه. مال من نیست، ولی که مال من نیست در صورتی است که بشه حج کرد. ولی اگه در صورت حج بشه باز اون چی دیگه؟ باز شما فتوا بدید. یعنی اقرار که اگه سایرین هم بدن، بله بله. حالا اجازه بدید بعد که روایت خوندیم نظر نهایی رو اونجا میدیم. نه وارث داره، آقای امام ورث نه نمیشه. اون مال کسی که وارث نداشته باشه اینجا دیگه، این فتوای خود شماست دیگه، هیچ کی فتوا نداده از فقهای معاصر و سابق. خدمتتون عرض کنم که احتمال دوم، این احتمال اوله که سایر ورثه میداند که دیگه این کارش نمیشه کرد، میدونه که نمیشه کارش کرد. حالا میخونیم عبارت امام، بعدا میخونیم عبارت امام، میگه خورده ابهام داره. حالا میخونیم، بذارید هر سفر که تو فرموشه ما هست توضیح بدم، بعد میریم روی عبارت ما. خب صورت دوم اینه، صورت اول این که احتمال اقرار سایر ورثه نیست. صورت دوم که احتمال میدهد که اقرار کنن سایر ورثه یا متورع یافت بشه، این احتمالش میده. در این صورت امام احتیاط کردن، میفرمایند که این مبلغ اگه احتمال میدن که بشه حج انجام داد، باید چیکار کرد؟ باید این مبلغ رو حفظش کرد و مقر در اون نواس تصرف بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش رو آقای فاضل یه دلیلی برای این احتیاط امام آوردن، بعد خودشون اشکال میکنن. میفرمایند که منشأ این احتیاط که چرا احتیاط کنه که صبر کنه؟ نه فعلا که کسی اقرار میکنه یا مصرف کنه یا صرف امور میت کنه. میفرمایند که منشأ این احتیاط ظاهرا اینه که در صورت شک در قدرت نظر مشهور اصالت الاحتیاط. شما میدانید که فلان تکلیف متوجه شما شده، خدا گفته نماز بخوان، ولی کن شک دارید که قدرت برای خوندن، حالا از ما مثال میگیم، شک دارید که ما قدرت دارم یا نه، احتمال میدید که بتونید بخونید. اگه احتمال میدید باید چیکار کنید؟ باید صبر کنید نماز. یا اینکه اینجوری بگید، یقین دارید که شما با وضو باید وضو با نماز بخونید، احتمال میدهید تا یه ساعت دیگه مثلا بتونید با وضو نماز بخونید، با نیاز به تیمم ندارید. اگه احتمال میدید تا یه ساعت دیگه با وضو بتونید نماز بخونید، الان با تیمم نخون. اینجوری اگه شک در قدرت کردید، اینجا اصالت الاحتیاط اینه که صبر کنید به تکلیف اصلیتون عمل کنید. آقای فاضل اشکال میکنن، میفرمان که این عدم القدرت در این گونه موارد حالت سابقه داره و بنابراین اون حالت سابقه رو میتونیم احتیاط استقبالی کنیم. من قبلن که قدرت نداشتم برای این میت حج انجام بدم، الان هم قدرت ندارم، اما آینده چی؟ میفرمایید استصحاب استقبال، در آیندهم پس ندارم. پس با استصحاب میتوانیم چیکار کنیم؟ استصحاب استقبالی. ایشون میفرمایند که میشود اثبات کرد که عدم القدرت رو، و بنابراین میتونه در اینجا همون حکم میاد رو فتوای امام. میشه خدمتتون عرض کنم که عدم مال ورثه میشه رو فتوای این آقایون میشه چی؟ میشه با اقرب فرق. نه اینجا دیگه احتیاط واجبه، اینجا احتیاط واجبه. حالا احتیاط مستحب سر وجوبشه فعلا. البته ما این رو قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، استصحاب استقبالی رو ما قبول نداریم، این عرفی نیست. یعنی اون چیزی که ما از روایات استصحاب استفاده میکنیم اینی که حالت سابقه رو تو الان میتونیم بکشیم، اما که راجع به آینده هم استصحاب کن استقبال اون ما قبول نداریم. استصحاب ایده از فقها هم قبول ندارن. استصحاب استقبالی رو ما عرفی نمیدونیم و منصرف میده. ادله استصحاب به نظر ما منصرف از استصحاب استقبالی، بنابراین این اشکال آقای فاضل رو هم ما قبول نداریم. بله احتیاط در اینجا این احتیاط خوب هستش، به نظر ما هم احتیاط خوبه. فرع سوم این است که علم یا اطمینان داره به اقرار سایر ورثه. میدونه که بابا حالا امروز تو لج افتادن، بعدا اقرار میکنن، یا میدونه که کسی یکی از اینا یا دیگری پیدا میشه متوره. اینجا هم که خیلی روشنه دیگه، باید چیکار کنه؟ باید صبر کنه که نمیتونه تصرف کنه، باید یه سال دو سال هر چقدر که علم داره که اینها اقرار میکنن صبر کنه، نمیتونه در این تصرف کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش که مثل این که فرض کنه که کسی الان مرده، پارسال فرض کنه که مرده، هزینه حج مثلا 30 میلیون تومان بوده، امسال مثلا حج ارزون شده، امسال حج کسی میترسه بره، چون میترسه بره فیشا ارزون شده، میشه با هم فیش ارزون هم یه حج استیجادی براش خرید، کسی کساد بازار حج، بله یه فیش براش خرید. اگه همچین چیز علمی داره که امسال اینجوری هست، خب نمیتونه تصرف کنه. اگر علم داره نمیتونه. حالا عبارت امام این سه احتمال ازش در میاد یا نه، حالا عبارت امام بخونیم این سه احتمال از توش در میاد یا نه. ببینید عبارت امام این بود، مسئله 57، لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج آوردی علی المیت و انکره الاخرون، این فرع اوله، لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترک بعد توزیع، یعنی اون 10 میلیون رو واسه بده، لازم 30 میلیون رو بده. لو امکن بها ولو میقاتن، اگر امکان داشت با اون حج میقاتی خرید. حالا بعدا خواهیم گفت اصلا بر میت حج غیر میقاتی واجب نیست ما اصلا بر میت اجاره کنیم. این هم این اشکال ولو هم قبلا عرض کردیم، این ولو هم درست نیست. این ولو چون بالاخره وقتی حج 30 میلیون تومانه، این 10 میلیون تومانش باید بده، این با 10 میلیون تومان یعنی نمیشه دیگه، علی حالین با 10 میلیون تومان نمیشه. برای این لو امکنه به نظر ما این اشکال به عبارت امام هست. و الا لا یجب دفعها، دفعها اگر امکان نداشت که امکان هم نداره، پرداخت این خدمتتون عرض کنم که مبلغ واجب نیست. ول احوتو حفظ و مقدار حسته رجاءن لاقرار سائر الورثه. پس اون صورت اول این بود که چی بود؟ صورت اول این بود که علم داره، یه سه تا صورتی که میتونیم از این عبارت در بیاریم که اگر علم داره که لاجب نیست، مال خودش میشه. صورت دوم این است که نه، احتمال میده، امیدوار هستش که سایر ورثه اقرار کنن، یا وجدان متبرر استتمی یه کسی پیدا بشه بقیه‌شو بده یا خودش بده. این صورت دوم میشه که ایشون احتیاط واجب میکنه، که باید نگه داره. بل صورت سوم میشه، بل ما کون ذالک مرجو. اگه بگیم مرجو الوجود همون رجاء للاقامه میشه که یکی میشه دیگه، چون عبارت یکی میشه باز میگیم مرجو الوجود اینجا یعنی اطمینان داره به وجود. اینجوری بعضی از فقها معنا کردن عبارت امام رو، که والا این صورت هم با اون صورت یکی میشه. اول میگه احتیاط، با یعنی دو تا صورت میشه، اول میگه احتیاط، بعد میاد میگه یجب حفظه. بل معکم نزالک مرجو الوجود یجب حفظه علی الاقوا. اگه احتمال امید داشته باشه وجود یجب حفظه علی الاقوا. اگر بخوایم سه صورتش کنیم، باید این سومی رو چیکار کنیم؟ بزنیم بگیم به صورت علم. میتونیم دو تاش کنیم، بگیم اول احتیاط واجب کرده بعد اومده فتوا داده. این میتونم اینجوری بگیم که دو صورت بشه. بعضی از فقها این عبارت میدونم همین که این دو صورت میشه. بعضی بعد میدونم دیگه، میگه هر دوش رجا هستش، ولی که اول ایشون احتیاط واجب میکنه بعد فتوا میده. یا بعضی از فقها گفتن نه، این سومیش این مرجو سومی معنی علم و یا اطمینانه، که حالا خلاف ظاهر عبارت، خلاف ظاهر عبارت امام. به هر حال در صورتی که علم داشته باشه که مسلم هست، ایشون میگه در صورت رجا هم یا احتیاط واجب هست یا چیه، یا فتوا میدن که باید اینجا صبر کند که تا اینکه کسی پیدا بشه، احتمالاً کسی پیدا بشه تبرع کنه یا سایر ورثه اقرار کنه. بعدشون میفرند ولی احتیاط رد و الاولی المیت، احتیاط هم این است که اون مبلغ رو نگه نداره پیش خودش، چون ممکنه پیش خودش بمونه چیه، وسواس بشه و درش تصرف کنه. اگر کسی ولی المیت هست بده با بگه بابا این سهم منه، پیشت باشه، اگه سایر ورثه اقرار کردن اگه نکردن بهم برگردون، اینجوری مثلا. این فرع همه اینها هر سه صورت فرع اول بود. اما فرع دوم این مسئله، ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته فالظاهر ان حال الورثه. فرع دوم این است که آقایی از دنیا رفته، حجش هم حجم بدهکاره، پولم نداره، یعنی اگه از 30 میلیون تومان حج میشه همه ما ترکش هم بشن 10 میلیون بیشتر نمیشه. آیا اینجا چیکار باید کرد؟ میفرماید که فالظاهر ان حال الورثه. قبلا وضعش خوب بوده بعد بیچاره شده، مثل ورشکست شده دیگه. اول تاجری بوده وضعش خوب بوده، حجم نرفته و بعد ورشکست شده. میگفتن که آقای یک این با جناب آقای اوجاق نژاد نقل میکردن، میگفتن یک کسی در آذربایجان شوروی بود که خیلی پول داشت، خیلی خیلی پول داشت، یعنی از چاه نفت گرفته تا چیزای دیگه. یک بنده خدای آمد، یکی از علما اونجا صداش کرد، گفتش خمس بده. گفت من خمس نمیدم. گفتش که خب این مال ها نمیمونه ها، واجبه تو بده اینها. بالاخره گوش نداد به. گفت ممکنه امشب داشته باشی فردا شب نداشته باشی. اتفاقا همینجور شد، جریان چیز پیش اومد، اون پیش آمد و یه شب ریختن سرمایه‌دارا همه رو چی کردن، اون کمونیستی، حکومت کمونیستی گرفتن، خودش زندان کردن و همه اموالش هم گرفتن، هیچی هم دیگه نداشت. مدت‌ها تو زندان موند. بعد این گفته به ورثه‌اش، گفته وقتی منو مردم منو زیر پای این آخوند دفن کنید، این که هیچ چیز قبول نداره. گفتن چرا؟ گفت اون چیزی که عقل من نمیفهمید پای او میفهمید. بله، عقل من نمیفهمید پای او میفهمید، زیر پای این آخوند من. بیان تو قبرستانشون این بنده خدا رو بردن زیر پای او دفن. بالاخره پول داشت و نرفت، حجشو نرفت، بعد ورشکست شده، هیچی نداره. حالا اینجا چیکار کنه؟ امام میفرماید اینجا ماله چی میشه؟ ماله خود ورثه میشه. عروه رو ببینید حالا چی میگه. عبارت عروه رو ببینید صفحه 461. حالا بحث میکنیم، الان بحث میکنیم. اذا کان، امام میگه ظاهر، ایشون هم میگه ظاهر، اذا کان علی المیت الحج ولم تکن ترکته وافیتن به ولم یکن دینون فالظاهر کن حال الورثه. اینجا میفرماید که اگر دین بدهی نداشته باشه، حج فقط بدهکاره، ترک هم نمیرسه. میگه ظاهرا ایشون میفرماید هم مثل امام، میگه ظاهرا این مال ورثه میشه. بعد ایشون اضافه میکنه امام اینو دیگه نداره، ولا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت، لازم نیست این در وجوه بر صرف بشه، لکن الاحوت التصدق عن، احوت این است که صدقه بدن، للخبر عن الصادق علیه السلام، چون یه روایتی از امام صادق هست که حالا این روایت رو بعدن میخونیم، متنشو از وسائل میخونیم. فقط حاشیهاشو ببینید، چند تا حاشیه داره، این حاشیه ها رو ملاحظه کنید. بله، حاشیه اول آقای خونساری میفرماید حیث کان الحکم علی خلاف القاعده فی صورت عدم وفاء الترکه بالحج فیقتصر فی التصدق علی مورده و هو صورت الایساء بالحج. میگه اگه میخوای احتیاط بکنی اینجا، اگه چون این حکم خلاف قاعده است، فقط اگر وصیت به حج کرده باشه این باید صرف صدقه بشه، و الا نه این احتیاط جا نداره. اینجا خدمتتون عرض کنم که امام هم یه حاشیه داره که اونجا، چون امام اونجا احتیاط نکرد دیگه، احتیاط مستحب هم نکرد. ایشون میگه الخبر الوارد الخبر وارد فی الوصیه بالحج به مال لا یفی به، به مالی که کافی نیست، بل عمل بهی فی مور، این مال اصفهانیه ببخشید، این مال اصفهانی مرحوم آصحاب الحسن اصفهانیه، بل عمل بهی فی موردیه و هو الاقوا، ایشون اصلا فتوا میده طبق این، ولا یقاس بهی ما اذا کان علیه حجت الاسلام ولم تفی ترکت المیت. میگه این موردی که ایشون میگه نمیشه، فقط روزت وصیت که روایت هست همونو میگیم. امام زیر این اینو میگه و هو خبر، این خبری که ایشون اشاره کرده خبر علی ابن مزید هست از صاحب صابری به طریق شیخ، او علی ابن فرقد صاحب صابری به طریق کنی. میگه دو تا اسم داره این راوی، یکی علی ابن مزیده، یکی علی ابن فرقده، که معلوم نیست چیه به طریق کنی. و ظاهر و وقوع تصحیف عهد ما، یکیشون تصحیف شده و هما رجلان واحد، همشون هر دوتاشون یکی هستن، و کیف کان هو مجهولون و مضمونه غیر ما نحنفی، هم روایت سنج ضعیفه هم دلالت ضعیفه، و احتیاط و کبار الورثه لا بأس به. شون میگه بچه های بزرگ بس برای صغیرا نمیتونن دست بزنن، مال ورثه است، مال همون ولی کبار اگه احتیاط کنن سهم خودشون رو صدقه بدن این اشکالی نداره. نمیگه که تازه نمیگه خوبه، میگه لا بأس به، اشکالی نداره، ولی بازم نمیگه احتیاط هست، چون اصلا احتیاط قبول نداره امام. حالا اول روایت بخونیم ببینیم که این روایت چی میگه. روایت علی ابن مزید یا علی ابن فرقد، صفحه خدمتتون عرض کنم 69 وسائل، صفحه 340 جلد 19 وسائل صفحه 349، این ششمین ورقه ایست که بهتون دادیم. بعد ملاحظه کنید روایت دوم، و به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمر عن زید نرسی عن علی ابن زید صاحب صابری. حالا این علی ابن زید است که یه نسخه اینه که علی ابن مزید هست، همونطور که امام فرموده تو علی ابن مزید یا علی ابن فرقد صاحب، بالاخره اون اسمش صاحب صابریه، لقبش اینه. صابری لباس‌های زیبایی بوده اون موقع که لباس‌های تنگ زیبایی بوده که می‌پوشیدن، این آدم فروشنده و خلاصه این کاره بوده، ولی مجهوله، این آقا مجهول هستش و کسی نمی‌شناسش. بله مثلا همون لباس خاصی بوده، تنگ بوده و میگن اینجوری بوده دیگه. حالا اوصا الی، ببین روایت بخونید ببینید چیه ازش هست، چون خیلی بحث داره این روایت، شاید تو این جلسه هم نرسیم همش تموم کنیم. اوصا الی رجلون به ترکتهی، یک شخصی آمد به من وصیت کرد که من این ترکه من رو، فامرنی ان حج بها، من باز حج کنم براش. فنظر تو فیزالک، مالو نگاه کردم، فعضاهی شیء اون یسیر، دیدم که با بیچاره خیلی توقع داشته، خیال میکرد این مال خیلی زیادیه. لا یک فیل حج، دیدم که مال برای حج کافی نیست. فسأل تو ابی حنیفه و فقها اهل کوفه، رفتم از آقای ابو حنیفه و فقهای اهل کوفه پرسیدم که آقا این وظیفه چیه؟ فقالو تصدق بها، اینا رو قاعده گفتن که خب این پول مال میت هستش پس تصدق بده. الا انقال، اینجا تلخیصش کرده، فلقیت و جعفر ابن محمد علیه السلام، خدمت امام صادق رسیدم، فل هجر، در هجر یعنی اون کنار کعبه، هجر اسماعیل، فقلت له رجل مات، همونجا امامو پیدا کردم و ازش مسئله پرسیدم، عرض کردم که رجل مات و اوصا الیه به ترکته ان احجبها، فنظر تو فی ذلک فلم یکرهش، همین مسئله رو سوال کردم. فقال ما صنعت، حضرت اول پرسید گفت تو چیکار کردی؟ قال تصدق تو بها، ابو حنیفه گفتش تصدق بده، ما هم صدقه دادم. قال زمنت، زامن هستی، چرا صدقه دادی؟ الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک زمانو. حضرت تفصیل داد، گفت ضامن این پول هستی باید بری مثلا به ورثه‌اش بدید، یا مثلا اگه وارث نداره به امام بدی، این ضامن این پول هستی، چرا صدقه دادی؟ مثلا عوضی کردی. این دو صورت داره، یه صورت این است که با همین پول کم میشه از خود مکه میشه که حج افراد انجام داد، یعنی حج تمتع که راش مال نائی هست نمیشه انجام داد چون از کوفه‌ای بوده، ولیکن حالا حج به حج به حج تمتع نمیرسه، حالا چیکار کن؟ حج افراد براش انجام بده، از مکه براش بخره. اگر اونجوری اگر میشود یحج به من مکه فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک زمان، اگه نه اونم نمیشده نه دیگه تصدقه دادنش اشکال نداره. و ان کان یبلغ، دوباره تصدیق میفرماید، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن، اگر می شود این پول رو باش از مکه براش خرید، یعنی حج افراد، اگه میشه حج افراد براش خرید، یعنی تر حج تمتع این در این صورت چی میشه؟ حج افراد می شود. اگه نمیشه حج افراد انجام داد، این دیگه تو ضامن هستی. خب حالا این روایت رو خوندیم، بنابراین موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما این است که حج مستقر در صورت عدم وصیت و کافی نبودن میراث برای حج، موضوع مسئله ایم که امام مطرح کرد و صحابه رو به مرد کرد، بحث وصیت توش نبود. امام چی می فرمود؟ امام فرمود که ملک ورثه است مگر اینکه چیه؟ احتمال بده داره برای حج کافی بشه یا متورعی پیدا بشه. البته این مگر چیه؟ این مگر تو ما اش اضافه میکنیم که اگر متورع شد، ظاهرا تو فرمایش امام نبودش این عبارت، امام نگاه کنیم ببینیم. نعم چرا؟ نعم لو احتمل کفایت حال الحج بعد از ذلك، یعنی حج ارزون بشه، او وجود متورع یتاد وجب ابقاها، پس اینم داره امام. امام میفرماد اگه چی شد احتمال میده باید ابقا بشه. ایشون میفرماد آقای عروه چی میفرماد؟ عروه دیگه این احتمال رو مطرح نکرده اصلا، فرموده چیه؟ اینجا بله؟ بله؟ بله به همه امام رو دارم میگم دیگه، تو متنی که یاد داشته من نگاه کنید، امام طریق فرمود که ترکه ملک میت هست مگر اینکه احتمال در آینده بر هر چی کافی بشه یا متعاری پیروشه، این توضیح. ولی صاحب عروف فقط احتیاط استرام میگونه دیگه، این مطلب رو نداره. حالا دلیل احتیاط عروه چیه؟ دلیل احتیاط عروه همین است که همین روایته، روایت صاحب صابری که الان خوندیم. حالا یه اشکالی به امام شده که در این فرع احتیاط واجب، این فرع قبلی نه، در همین فرع، این عبارت رو اصلاحش کنید، در فرع قبلی احتیاط واجب کرد، درسته؟ گفت اگر مرجع الوجود هست اینجا باز احتیاط کنه، چیکار کنه؟ صبر کنه دیگه. من این به عکس توی یاد داشته من هستش. اگر خدمتتون در فرع قبلی یادتون هستش که گفت اگر مرجع الوجود بود باید چیکار کنه؟ احتیاط کرد، باز نگاه کنه. بله؟ فتوا داد دیگه. فتوا داد که بله. خیلی خوب. ولی اینجا چی میگه؟ اینجا فتوا میده. میگه اگه احتمال میده حتما باز نگرداره. یجبو. این چه فرق داره با هم دیگه؟ این اشکال شده، اشکالم به نظر میرسه اشکال واردی باشه دیگه. اونجا آمد امام فرمود چه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. امام در اونجا آمدن گفتن چی؟ گفتن یه احتیاط واجب بلکه فتوا که باید نگاه بده. اگه رو معنایی که احتمال قوی تر هست. ولی در اینجا میگن چی؟ در اینجا میفرمند که بل یجب، عبارت امام نگاه کنید. میفرمند که نعم لو احتمل کفایت حال الحج بعد از ذالک او وجود متفرع به تبع وجب ایبا. ایشان اینجا فتوا میده. اینجا دو، یعنی دو تا فتوا، اگه اون عبارت دوم رو فتوا، دو تا فتوای چیه؟ متناقض میشه. اگه اون یکی هم فتوای حساب بود، آخه دومیش که شما همه الان معنا کردید که بعد بل گفتش، بل اضراب کرد دیگه. حالا احتمال نتیجه یکیه. به هر حال اگه احتیاط هم بکنه اشکال وارده، فتوا هم بده اشکال وارد هست. یعنی اینجا دو تا در فاصله دو ساعت یه دو تا حرف متناقضه. اینجا با اونجا هیچ فرقی نداره. حالا فرق داره یا نداره؟ سوال من اینه.
سوالش داره، چون اینجا رجا یه ذره دیگه خیلی میگه شاید، ولی احتمال باز یه مقدار مقلایی داره،
یه مقدار مثلا عرف بهش اعتنام میکنه. نه میخوام بگم دوتا حرف امام با هم دیگه تنافی داره یا نداره.
تو نتیجه خیلی
نمیشه دوتا نتیجه. حالا انشالله ازامه بس باشه برای جلسه بعد. غفران الله لنا و برکم انشالله.